بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم بر این که نفس ناطقه یعنی قوه عاقله کارش رو بدون آلت انجام میده، یک قیاس اقترانی که به این صورت بیان میشه: هر قوه جسمانی که کار انجام میده، کارش رو به توسط اون جسم و موضوعی که درش خلو کرده انجام میده و بدون اون آلت قدرت بر انجام کار نداره. و به همین جهت در مواردی که این آلت بین اون قوه و بین اون شیئی که این قوه میخواد درش تأثیر کنه واسطه نمیشه، قوه از تأثیر در اون چیزی که این واسطه رو نداره عاجزه. قوه مادی و قوهی که با آلت کار میکنه همیشه برای انجام کار احتیاج به توسط و واسطه شدن این آلت داره. اگر آلت بین او و بین اون چه که میخواد تأثیر از این قوه به پذیره واسطه نشه، قوه نمیتونه تأثیر در اون شیئی که آلت بین او و بین قوه واسطه نشده بذاره. مثلا بین قوه باسطه و اون جسم مرئی که میخواد دیده بشه، آلت که عبارت از چشمه باید واسطه بشه. اگر چشم نباشه امکان رؤیت نیست، امکان این که قوه باسطه با اون شیء خارجی که مرئی تماس پیدا کنه نیست. آلت حتما باید واسطه بشه. این قاعده رو که ما قبول کنیم که بدیهی هم هست، باید هم قبول بشه و قبلا هم در نمط سوم اثبات شده، اگر این قاعده را قبول کنیم نتیجه میگیریم که قوای جسمانی سه عمل رو نمیتونن انجام بدن، چون بین اونها و بین اون اعمال آلت و وسیله واسطه نمیشه. یکی این که خودشون رو نمیتونن درک کنن، چون بین خودشون و خودشون آلت واسطه نمیشه. قوه باطره نمیتونه قوه باطره رو درک کنه، زیرا که چشم بین قوه باطره و قوه باطره واسطه نمیشه و نمیذاره که قوه باطره خودشو درک کنه. همچنین قوه باطره نمیتونه ادراکات خودشو درک کنه، یعنی رؤیت رو، ابصار رو، مرئی رو میبینه اما رؤیت رو نمیبینه. رؤیت فعل خودشه، فعلشو نمیتونه ببینه نمیتونه درک بکنه. چرا؟ چون بین خودش و بین این رؤیت که فعلشه آلت واسطه نمیشه. سوم این که قوه جسمانیه آلات خودش رو نمیتونه درک بکنه. مثلا باصره نمیتونه چشم رو ببینه، نه در آینه ها، در آینه عکسش رو میبینه، خود چشمو نمیتونه ببینه. پس خلاصه مطلب این شد که قوای جسمانی باید بین خودشون و بین فعلشون آلتشون واسطه بشه و در نتیجه اگر بین اونها و بین چیزی آلت واسطه نشد، اون قوا از تأثیر در اون چیز عاجزن. و نتیجه گرفتیم که قوای جسمانیه سه چیز رو نمیتونن ادراک کنن، زیرا که بین خودشون و بین اون سه چیز آلتشون واسطه نمیشه. یکی نفسشون و ذاتشون رو نمیتونن ادراک کنن، یکی فعلشون رو نمیتونن ادراک کنن، و سوم این که آلاتشون رو نمیتونن ادراک کنن. این قاعده کلیست در مورد کل قوای جسمانی، و این قاعده کلی متولد شد از یه قاعده کلی تر که ما در ابتدا اینطور گفتیم: هر امری که به وسیله آلت تأثیر گذاره، مادامی که این آلت در اختیارش نباشه قدرت بر تأثیر گذاشتن نداره. این قاعده کلیه و قبولم هست، یعنی الان در ذهن شما هم پذیرفته میشه که هر امری که با آلت تأثیر بذاره و کار کنه، اگر اون آلت رو ازش بگیرن نمیتونه کار کنه، چون قوام کارش به اون آلته. این یه قاعده کلیه، اختصاص به قوای جسمانی غیر ذالک هم نداره، هر امری میخواد باشه. از این قاعده کلی یه کلی دیگری رو در قوای جسمانی استفاده میکنیم، که هر قوه جسمانی که به وسیله آلت کار میکنه اگر آلتش گرفته بشه کارش تعطیل میشه. بعدم مثال میزنیم که باسره مثلا که یه قوه جسمانی اگر آلتش واسطه نشه نمیتونه کار انجام بده، در سه جا آلتش واسطه نمیشه، یکی در ادراک خودش، یکی در ادراک فعلش و یکی در ادراک آلاتش، و به همین جد این سه چیز رو هم نمیتونه درک بکنه به خاطر این که آلتی که وسیله درکشه واسطه نشد. این کبرای مطلب که یه کبرای کلی است، توجه کردید از یه کلی تر متولد شده. حالا این کبرای کلی رو ما به صغرای زمینه میکنیم و دلیلمون رو در اینجا نتیجه میگیریم. صغرا اینه که عاقله، قوه عاقله خودش رو درک میکنه. ما با قوه عاقله میفهمیم که عاقله داریم، همونطور که قوای دیگر رو با عاقله درک میکنیم، خود قوه عاقله رو هم با عاقله درک میکنیم، افعال عاقله رو هم با عاقله درک میکنیم. یعنی ما تعقل داریم. چه قوهی به ما میگه تعقل داریم؟ میفهمیم که تعقل داریم. از کجا میفهمیم؟ به چه وسیله؟ به وسیله خود قوه عاقله. پس قوه عاقله فعل خودش رو هم درک میکنه. اگر چیزی رو شما آلت قوه عاقله قرار بدید، ما قبول نداریم که قوه عاقله آلت داشته باشید، ولی اگر گمان شود که چیزی آلت قوه عاقله است، قوه عاقله اون رو هم درک میکنه. مثلا اگر بگید مغز آلت قوه عاقله است، قوه عاقله مغز رو هم درک میکنه. اگر بگید قلب آلت قوه عاقله است، باز قلب رو هم قوه عاقله درک میکنه. پس قوه عاقله درک میکند خودش را، فعلش را و هر چرا که گمان شود آلتش هست. این سخرا کبرا. هر قوه جسمانی از درک خودش و فعلش و آلتش عاجز، نتیجه قوه عاقله جسمانی نیست. به عبارت واضح‌تر، عاقله این سه امر رو که گفتیم درک میکنه، قوه جسمانی نمیتونه این سه امر رو درک بکنه. نتیجه پس عاقله قوه جسمانی نیست، یعنی به توسط جسم کار نمیکنه، بلکه موجودی است مجرد. این دلیل سوم بود که توجه کردید به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی تنظیم شده بود. دیگه احتیاج به توضیح نداره، ظاهرا همش عرض شده. زیادت و تبصرت هم اشاره به دلیل سومه، بیان دلیل سوم. ما کان فعله بالآله، این ما کان فعله بالآله یک کبرای کلیه که از این کبرای کلی ما یک کبرای کلی دیگری نتیجه میگیریم. ما کانه، حالا هر کی میخواد باشه، قوه باشه یا چیزی دیگه باشه، هر کی. ما کان فعله بالآله ولم یکن له فعل خاص، فعلش همیشه به توسط آلته، خودش نمیتونه فعلی که مخصوص خودش انجام بده، فعل باید از طریق آلت بهش وارد بشه، نه که فعل خاص خودش داشته باشه که احتیاج به آلت نداشته باشه. چنین چیزی که همه کاراش با آلته و فعل خاصی برای خودش نیست، بلکه فعل همیشه از طریق آلت بهش داده میشه، این چنین شیئی لم یکن له فعل فی الاله، در خود آلت نمیتونه تأثیر بذاره. چرا؟ چون برای این آلت دیگه آلتی نداره، برای تأثیر گذاشتن در این آلت آلتی نداره و قرار بر این شد که بخواد کارش رو باید با آلت انجام بده، یعنی هر کاری بخواد انجام بده باید به توسط آلت باشه، نمیتونه در آلت خودش به توسط آلتی کار انجام بده، خود اون آلتی که متأثره که واسطه نمیشه، آلت دیگری هم که معنا نداره واسطه بشه. بنابراین بین خودش و آلتش آلت دیگه واسطه نیست. گفتیم که این موجود بدون آلت کار نمیکنه، نتیجه میگیریم که در این آلت نمیتونه تأثیر بذاره. ولهازا یعنی چون یه همچین قاعده کلی داریم که البته اختصاص به قوای جسمانی هم نداره، مطلق اموری که به توسط آلت کار میکنن محکوم به این حکم هستند و لذا قاعده کلی دیگری که کبرای قیاس ماست متولد میشه و لذا فإن القوة الحساسة لا تدرك آلاتها بوجه، که اینم مطلب کلیه. قوای حساسه هر کدوم میخوان باشن، اختصاص به یکی دونه دیگری نداره، به طور کلی میگیم کل قوة حساسه، کل قوت جسمانیه، حکمش اینه. و لحاظا هر قوه حساسی نمیتونه، هیچ قوه حساسی نمیتونه آلات خودش رو درک کنه به وجه، هیچ جور، یعنی باطری نمیتونه چشم رو درک کنه. عرض کردم تو آینه اگر میبینه خود چشم رو درک نمی کنه، عکس چشم رو میبینه، عکسش رو میتونه ببینه، خودش رو نمیتونه. ولا تدرک ادراکات ها به وجه. دوم، قوه حساسه ادراکات خودش رو یعنی افعال خودش رو هم نمیتونه درک بکنه. سومی هم داریم که مصنف اشاره نکرده، خودش رو هم نمیتونه درک بکنه، ذاتش رو. قوه حساسه ذاتش رو درک نمیکنه، آلاتش رو درک نمیکنه، افعالش هم درک نمیکنه. ذاتش رو مصنف اینجا نگفته، در شفا گفته خادم اضافه میکنه. چرا نمیتونه آلات و ادراکاتش رو درک بکنه؟ لأنها لا آلات لها الى آلاتها و ادراکاتها، این یه مقدمه. ولا فعل لها الا با آلاتها، اینم مقدمه دوم. این مدعا رو که القوة الحساسة لا تدرک آلاتها ولا تدرک ادراکاتها رو که یک کبرای کلیه متولد شده از کبرای بزرگتره، این رو باز با یک قیاس اثبات میکنه. این لأنها قیاسیست برای اثبات همین کبرا، یعنی قبل حساس لا تدرک آلاتها و لا تدرک ادراکاتها. دلیل اینه، قیاس اینه، لا آلات لها الا آلاتها و ادراکاتها، این یه مقدمه. ولا فعل لها الا با آلاتها، این مقدمه دوم. که این دو مقدمه رو وقتی زمینه کنید، اون فعین قبل حساس لا تدرک آلاتها و لا تدرک ادراکاتها رو نتیجه میگیرید، یعنی اونی رو که قبل از لأنها ذکر کردیم از همین قیاس نتیجه میگیریم. حالا قیاس رو توجه کنیم. لأنها قوای حساسه، آلاتی براشون نیست که بتونن به وسیله اون آلات، آلات خودشون رو و ادراکات خودشون رو درک بکنن. لا آلات لها الا آلاتها و ادراکاتها، به سمت آلات خودشون و ادراکات خودشون آلاتی ندارن، یعنی آلاتی ندارن که اونها رو نسبت به آلات خودشون و ادراکات خودشون مؤثر قرار بده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و میدونیم که این قوای جسمانیه، لا فعل لها یعنی قوای جسمانیه، قوای حساسه، لا فعل لها الا به آلات ها، بدون آلات هم که نمیتونن کار کنن. آلاتی که اونها رو به آلات و ادراکات برسونه وجود نداره. اینها هم که بدون آلات نمیتونن کار کنن، پس نسبت به آلات و ادراکاتشون وسیله کار ندارن، نتیجتا کار نمی کنن. وقتی کار نکردن، لا تدرکو، کارشون ادراکه، لا تدرکو آلاتها و لا تدرکو ادراکاتها، نه آلاتشون رو می تونن درک بکنن، نه ادراکاتشون رو می تونن درک بکنن. چرا؟ چون همیشه فعلشون یعنی درکشون به وسیله آلته، و برای درک آلت و ادراکات آلت ندارن، پس درک ندارن. این کبرای قیاسی که میخواییم در مانحنفی استفاده کنیم، که این کبرا رو دیدیم خودش رو با یک قیاس دیگه اثبات کردیم. کبرا این شد که قوای حساسه یا به طور کلی قوای جسمانیه نمیتونن آلاتشون رو و افعالشون رو درک بکنن. حالا صغرا رو زمینه میکنیم. و لیست القوا العقلیه کذالک، قوای عقلیه این که نیستن، فإنها تعقل کل شیء، هم ذاتشون رو درک میکنن، هم فعلشون رو درک میکنن، هم آن چرا هم که گمان میشود آلتشون رو درک میکنن. البته آلت ندارن، اگر چیزی رو فکر کنید گمان آلت اینهاست، اون رو هم درک میکنن، پس کل شیء رو درک میکنن. صغرا اینطور شد، قوای عقلیه تدرک کل اشیاء رو، و قوای جسمانیه لا تدرک کل اشیاء رو، سه چیز نمیتونه درک بکنه. پس قوای عقلیه جسمانیه نیستن. توجه کردیم لیست القوا العقلیه صغرای قیاسیست که میخواد در مانحنفی نتیجه بده. فإن القوا الحساسه کبراست، این قوا الحساسه که کبراست، از کبرای فوق خودش که ما کان فعله بالآله نتیجه گرفته شد. و در ذهن همین کبرایی که فإن القوة الحساسه لا تدرک بود، به وسیله لأنها لا آلت لها که یک قیاس بود اثبات شد. بعد از این که کبرا رو اثبات کردن، صغرا رو زمینه کردن، و نتیجهی که مورد بحث ماست که منظور ماست و عبارت است از لیست القوة العاقلة جسمانیتن بیان گرفته شد. قول هذه حجت ثالثه، با توضیحاتی که عرض کردم شرح هم دیگه احتیاج به توضیح نداره، شرح هم روشن شده. هذه حجت ثالثه، این عبارت مصنف اشاره به دلیل سومی است بر این که قوه عاقله به وسیله آلت کار نمی‌کنه، قوه عاقله ذاتن کار می‌کنه. رهیه و ذهن من المذکورتین قبلها، و این حجت از دوتایی که قبل ذکر شده واضح‌تره و بهتر مطلب رو اثبات می‌کنه، چون اون دو مقدمه تا حدی بر تجربه متکی بودن، این کمتر به تجربه کار داره. البته این هم یه مقدار با تجربه ارتباط داره، منتها واضح‌تره. و هیه مبنیتون، این حجت مبنیست بر یک قضیه واضحه که احتیاج به اثبات نداره، اگرچه ما اثباتش هم کردیم ولی واضحه، احتیاج به اثبات نداره. و اون قضیه واضحه اون کبرای کلی تره. و هیه انه کل فائلن میخواد قوه جسمانیه باشه که مورد بحث ما، میخواد غیر از قوه جسمانیه باشه. پس توجه میکنیم که این قضیه کلی تر از کبرایی است که در قیاس ما به کار میره. بعد کبرای قیاس ما از این قضیه گرفته میشه. یعن کل فائل که لیس له فعل الا به توسط آلتین، لیس له رو خبر انه نگیرید، صفت بگیرید در فائل، ان کل فائلی که لیس له فعل الا به توسط آلتین، حالا خبر میاد فلا فعل له فی شیء که لا یمکن ان تتوسط آلته بینه و بین ذلک شیء، هر فاعلی که بدون توسط آلت نمیتونه کار کنه، هر فاعل چنینی لا فعل له، نمیتونه تأثیر بذاره در شیء که ممکن نیست واسطه شود آلت اون فاعل بین خود فاعل و بین اون شیء. اگر چیزی نتونست با فاعل به این ترتیب ارتباط برقرار کنه که آلت فاعل بین اون فاعل و اون چیز واسطه بشه، فاعل در اون چیز اثر نمیذاره، زیرا که فاعل همیشه این چنین فاعلی فرض شده که بدون آلت کار نکنه. خب در مواضعی که آلت ازش گرفته بشه و آلت نتونه واسطه بشه، کارش تعطیل میشه. این کبرای کلیه که واضح هم هست، بله؟ کبرا، این کبرای کلیه که واضح هم هست. و یا تفرع منه مقدمتون، از این قضیه واضحه که کلیه یه مقدمه‌ای که کبرای دلیل ماست نتیجه گرفته میشه، متفرع میشه. الان ما به کل فاعل لیس له فعل الا به توسط آلت تا آخر کاری نداریم، این کبرایست که کلیتر از اونیست که مورد احتیاج ماست. ما یه خود باید جزئیش کنیم، بیاریمش در قوای جسمانی پیادش کنیم تا مربوط به حجت ما بشه. لذا می فرمد و یتفرع منه، یعنی از این کل فاعله، ظاهرا میگه به کل فاعله نه به قضیه، البته به قضیه هم برگرده، فقط اشکالش تعنیسشه و الا ایبی نداره، از در معنا درسته. یتفرع از این قضیه که این قضیه عبارت است از کل فاعله کذا، و یتفرع منه از این قضیه متفرع می شود یه مقدمه ای که اون مقدمه کبرای این دلیلی است که مصنف برای منظور خودش اقامه کرده. وحی اون مقدمه که کبرای دلیل ماست عبارت از اینه، کل مدرکن به آلت جسمانیه، جای کل فاعلن گذاشتیم کل مدرکن به آلت جسمانیه، یه مقدار محدوده رو کم کردیم. کل مدرکن به آلت جسمانیه فلا یمکنه ان یدرک سه چیز را، یکی ذاته، یکی آلته و یکی ادراکه. این سه چیز رو نمیتونه درک بکنه، خودشو، آلتش رو، کار ادراکش، یعنی کار. فإن الآلة الجسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور، چون آلت جسمانیه که وسیله این مدرکه، وسیله ادراک این مدرکه، نمیتونه واسطه بشه بین این مدرک و بین هذه الأمور. پس وقتی مدرک با این امور تماس پیدا میکنه، وسیله ادراک ازش گرفته میشه، وقتی وسیله گرفته شده امکان ادراکم براش نیست. این کبرای حجته. و صغرای حجت قول ماست، العاقلت و مدرکتون هر سه چیز رو، یک لذاتها خودشو میتونه ادراک کنه، دو ولی ادراکات ها افعالشو میتونه ادراک بکنه. سه ولی جمیع ما یظن انها آلاتها، تمام آنچه را که شما فکر میکنید آلتشه. البته لفظ یظن به جا آمده، چون ما قبول نداریم که قوه عاقل آلت داشته باشه. لذا هر چی را که شما گمان کنید، هر چی گمان شود که آلت عاقل است، اون رو هم عاقله میتونه درک بکنه. و نتیجه این است که فلیست العاقلتو مدرکتون به آلت جسمانیه. خب اینا روشنه. مطلبی که در انتهای متن بود این بود که یعنی باصره رؤیت رو میبینه، رؤیت نه مرئی، مدرک مرئیه نه مدرک خودش، باصره خودش رو نمیبینه، باصره آلتش رو که چشمه نمیبینه، باصره ادراک خودش رو یعنی رؤیت رو نمیبینه. ادراک یعنی رؤیت، چرا مدرک رؤیت نیست، مدرک مرئی نه، رؤیت رو عاقله شما درک میکنه، مدرک مرئیه، بله نسبت به مرئی درک داره، یعنی کتاب رو میبینه اما رؤیت کتاب رو نمیبینه، نه خود یعنی کتاب رو مدرک است توسط آله، یعنی که ادراک خود تره. یعنی ادراکش رو، ادراک و مدرک فرق میکنه، اما مدرک کتابه. در این مثال کرده ادراک، بله مدرک کتابه، ادراک چیه؟ ادراک رؤیت، ادراک ابصار. حالا باصره کدوم اینا رو درک میکنه؟ چه قبلش چه بعدش؟ حالا مثلا بعد از رؤیت، بعد از رؤیت باز کدومو داره درک میکنه؟ رؤیت رو داره درک میکنه یا داره کتابو درک میکنه؟ باصره کتابو درک میکنه، نه رؤیت رو. رؤیت دیدنی نیست، رؤیت رو عاقله درک میکنه، یعنی عاقله درک میکنه که رؤیتی داره صورت میگیره. شما نفستون نه که قباش همه با هم جمعن، کار عاقله رو تکاملاً میخوان به باطل نسبت بدید، یعنی وقتی شما دارید این کتاب رو میبینید متوجه هم هستید که رؤیت میکنید، ولی این متوجه هستید از راه باطل، متوجه هستید از راه عاقله، از راه مدرک چی؟ ما متعلق شده دکنه کردیم. اگر گفتیم کل مدرکن لعدراکهی، جاده شما اشکال کنید که چرا مدرکه لعدراک نتونست ادراک خود درست بکنید، ما که نگفتیم مدرک ادراک، گفتیم کل مدرک، اما مدرک چی توضیح ندید. گفتیم چیزی که مدرکه سه چیزی نمیتونه درک کنه، بقیه رو درک میکنه. مدرکه مرتبه که نمیتونه درک بکنه، یعنی واقعا شما رؤیت میتونید درک بکنید؟ نه با عاقله ها، با باصره میتونید رؤیت رو ببینید؟ مثلا مدرک ادراک داره، ادراک داره، ولی ادراکش نمیتونه درک بکنه بدون ادراک. با چشم دیده، با چشم این کتابو دیده، با ابزار. بعد از این که دید چی میبینه؟ یعنی چشمو ببنده، حالا داره میبینه، حالا که داره میبینه بازم داره با ابزار میبینه. اگر بخواد بدون ابزار این چشمو ببنده، چشمو دیگه نمیبینه. خود رؤیت که از اول هم ندیده، وسط هم ندیده، آخر هم نمیبینه. کتاب رو تا وقتی چشم باز، یعنی آلت داره کار میکنه میبینه، به معنی که جلو آلت گرفته بشه نمیبینه، کارش با آلته. شما ظاهرا مدرک رو دارید با ادراک خلط میکنید، مدرک رو میبینه، ما اشکال نداریم در مدرک، یعنی مدرکی که خارج از خودش باشه، خارج از این ستا باشه. ادراک رو، یعنی رؤیت رو نمیتونه ببینه، سه چیز رو نمیتونه ببینه، خودشو، آلتشو، ادراکشو، نه مدرکشو. مدرکشو که میبینه، ولی قوه مدرکه نبود. خب در پایان این فصل مصنف گفت ولیست القوه العقلیه، ولیست القوه العقلیه، خواهد نتیجه گرفت ولیست العاقله. مصنف به صورت جمع، خواهد به صورت مفرد، هر دو درسته. خواهد نظر به قوه عاقله هر فرد فرد داره، مصنف نظر به قوه عاقله کل انسان ها داره که جمع آورده. نه اینکه در یک انسان قوای عقلیه فراوانی است، نه، در هر انسان یک قوه عقلیه بیشتر نیست. به اعتبار اینکه انسان ها متعددند و نتیجتا قوای عقلیه در جهان خارج متعدد میشه، مصنف گفت لیست القوه العقلیه. پس مصنف نظر داشت به کل انسان ها، خواجه نظر داره به تک تک انسان ها، هر دوشان درسته. عرض کردم که قوه عقلیه در هر انسانی واحده، متعدد نیست. دو تا قوه عقلیه نداریم، عاقله نظریه و عاقله عملیه را قبلا عرض کردم که دو چهره این قبه هستن، نه دو قبه باشن. خب فاضل شارح در اینجا هم اشکال کرده، این بله قبه عاقله میتونه مثلا مغز رو یا قلب رو که به عنوان آلت این قبه تعیین کردن درک کنه، اما درکش اینطوره که میتونه، البته عرض کردم سابق که تعقل ما همیشه مسبوق است به احساسمون و به تخیلمون، بنابراین مغز رو قبلا باید احساس کرده باشیم، حالا نه مغز خودمون رو، مغز دیگری رو احساس کرده باشیم، تخیل کرده باشیم، بعد همین رو تعقل کنیم و بر مغز خودمون که احساس نکردیم تطبیق کنیم. پس میتونیم مغز خودمون رو که آلت عاقله خودمونه اگر آلت باشه تعقل کنیم، یعنی یک کلی داشته باشیم و بر این جزئی که مغز خودمون یا قلب خودمونه تطبیق. بله قوای خودش داره، قوه عاقله خودش رو به علم حضوری درک میکنه، قوایی رو هم که خدمتگذار خودشم با علم حضوری درک میکنه، ولی ابزار چی؟ بحثمون در ابزار ها نه در قوا، بحثمون در ابزار مادیه، مثلا مغز، مثلا قلب، اون که علم حضوری نداره، هیچ قوهی نمیتونه ابزار خودش رو درک بکنه، عاقله هم اگر ابزاری داشته باشه، ابزار مادی، ابزارش رو به علم حضوری درک نمیکنه، به علم حضوری درک میکنه. علم حصولی که آلت نمیخواد حس باید بشه، هر تعقل این زمینه رو لازم داشت، قبلا هم عرض کردم با نه با آلت نیست. پس اشکال در همه چی هست، نه تنها در مغز، در درک مغز، در درک یه صورت معقوله هم شما این اشکال رو بکنید، بگید از طریق حس شروع کردیم، از حس شروع کردیم به تخیل رسیدیم، از تخیل به تعقل، پس میشه آلت، میشه مادی. اینجا مگه ملکه اتصال حاصل شد؟ فرض کنید که شخصی مغزی رو اصلا ندیده بود، ولی صور معقوله دیگری رو تعقل کرده بود تا اینکه ملکه اتصال پیدا کرد، حالا میخواد مغز خودش رو درک بکنه، تماس میگیره با باز با عقل فعال، این موجودی رو که تا حالا احساس نکرده بود، تخیل نکرده بود، در اول و ابتدا تعقل میکنه، چون فرقی نمی کنه برای عاقله که چه صورت معقولهی باشه، هر صورت معقولهی رو در ابتدا از طریق احساس و تخیل می گیره، در انتها بلاواسطه می گیره. اگر بخواد این رو مداهم تجرد قرار بدید، نه تنها در درک آلت مداهم تجرد، در بقیه ادراکات هم شما بگید مداهم تجرد، در حالی که چنین نفرمونی، شما قبلا قبول کردید که عاقله با این که از طریق صبر احساس، از طریق احساس و تخیل پیش میاد، بازم در اون انتها صورت رو خودش درک میکنه، نه طریق آلت، خودش درک میکنه، فرقی نمیکنه چه صورت معقوله خارجی باشه، چه صورت معقوله مغز و عقل خودش باشه، مغز و قلب خودش باشه. علاوه بر ادراک ابزار به وسیله احساس، این تعقل ابزار به وسیله احساس صورت میگیره، ولی آخر سر آنچه که حاصل میشه برای عقل بدون آلت حاصل میشه، زمینه ساز آلات هستند، نه سید کننده، سید کننده خود عاقله، خود عاقله اون صورت معقوله رو گرفته. خلاصه اینکه صورت معقوله رو چیزی نگرفته به عاقله تعبیر بده، اونایی رو که چیزی دیگه گرفتن صورت محسوسه بود که مال عاقله نیست، صورت متخیله بود که اونم مال عاقله نیست، اونی که مال عاقله است صورت معقوله است، این صورت معقوله رو خود عاقله مستقیم میگیره. این که ما میگیم عاقله مجرده احتیاج به ابزار نداره، اینه که صورت مربوطه به خودش رو مستقیم میگیره، اون صبر قبلی مربوط به اون نبوده، زمینه بوده، ولی قوه باطله صورت مربوط به خودش رو هم نمیتونه مستقیم بگیره، صورت مربوط به خودش از طریق چشم. قوای مادی که عاقله رسوله، یعنی خب عاقله به وسیله اون کار میکنه، یعنی چی وسیله کار میکنه؟ یعنی صورت معقوله رو از اون میگیره، یا کار او رو زمینه گرفتن صورت معقوله مستقیما قرار، کار متخیله رو عاقله زمینه گرفتن صورت معقوله قرار میده، ولی نه اینکه صورت معقوله از متخیله بگیره، صورت معقوله مستقیم، قوه متخیله رو به علم حضوری دست باش، مادی هست ولی به عنوان یک قوه از ماده اخراج میشه، صورت های معقوله دیگه، صورت های معقوله دیگه رو چطوری عاقله از ماده اخراج میکنه؟ این صورت اول در ماده بوده، صورت زید، صورت زید که صورت مادیه، همین صورت زید قوه عاقله تعقل میکنه، اول احساس، بعد تخیله، بعد تعقل. این تعقل چی بود؟ از کجا آمد این صورت؟ بعد اخراج شد از ماده. هر صورت معقوله همینطوره. اگر صورت معقوله‌ای باشه که احتیاج به تجوید داشته باشه. نه، در صورت‌های دیگه هم خود صورت رو به علم حضوری می‌گیره. بله، به علم حضوری صورتش رو، نه اگر هم گفتن تفاهم بوده، به علم حضوری صورت متخیله رو می‌یابه. بله، چون ابزارش هم، چون ابزارش هم به علم حضوری می‌یابه خودش رو به علم حضوری. ببینید ما قاعده داریم که علم حضوری فقط در دو جاست. یکی علم شی به خودش، علم موجودی که قابل علم باشه، نه علم مثلا فرسون موجوداتی که عالم نیستن، اونا که اصلا علم ندارن. موجودی که شأن عالمیت داره به خودش علم حضوری داره، یک. به افعال خودش هم علم حضوری داره، ولی به آلاتش نه. اگر شما ثابت کنید که این ابزار مثل تخیل اینها فعل قوه عاقله هستن، قوه عاقله به اونها علم حضوری پیدا میکنه. چون نمیتونید اثبات کنید و واقعا هم نیستن، چون فعل قوه عاقله نیستن، عاقله به اونها علم حضوری نداره. عاقله فقط به خودش علم حضوری داره و به افعال خودش که اون صورته، صبره، صبر معقوله، افعال خودش هم به اون صبر علم حضوری داره، چه صورت متخیله باشه، چه صورت یه عرض خارجی باشه، صورت زید باشه. به حرمه این صبر، چون فعل خودش هم علم حضوری داره، به خودش هم علم حضوری داره، ولی به ابزارش، به خدمش، حالا ابزار نگیم، به خدمش علم حضوری نداره، چون جز فعلش نیستن. در این قاعده است، در این قاعده علم حضوری. بله، اگر مجردی پیش مجرد حاضر بشه، بله علم حضوریه، به شرطی که حاضر بشه. حاضر شدنم اختصاص داره به همین دو مورد، یا خودش باید باشه که پیش خودش حاضره، یا فعلش پیش خودش حاضر بشه. هیچ وقت علت پیش معلول حاضر نمیشه. نظام معلول هیچ وقت به علت علم حضوری تام نداره. علم حضوری داره، منتهی علم حضوری ناقص. ما به خدا علم حضوری داریم، منتها علم حضوری در حد خودمون، نه در حد واجب. واجب رو نمیتونیم اینطور که هست درک بکنیم. به علم حضوری که اصلا به علم حضوری هم درک میکنیم، اما به حد خودمون، به اندازه خودمون، نه بیشتر. چون اکتناه نداریم، احاطه نداریم. ولی واجب تعالی ما رو درک میکنه اونطور که هستیم، اکتناه داره به ما. چرا؟ چون ما فعلش هستیم. واجب به خودش علم حضوری داره و افعالش هم که کل جهانه علم حضوری. چی میگه؟ چهار چیز بشماری. به فعلش، فعلش که همون صورت علم میشه، یعنی به تعقل مثلا، یعنی عاقله به تعقل علم حضوری داره. البته بقیه قواش اینو ندارن، فقط نفس عاقله، نفس عاقله، نفس عاقله که آلت نداره که بخواد به خود به آلتش علم حضوری داشته باشه. عاقله به آلتش علم حضوری داره. نفس که ببینید، نفس رو تشریحش کنیم، حالا نفس ما تشریحش کنیم، نفس بالاخره یا قوه عاقله است یا اون پایین تر است. پایین تر که جسمانی هم که گفتیم به آلتشون اصلا علم ندارن، اصلا به آلتشون علم ندارن، نه حضوری نه حضوری. بالاتر که عاقله باشه، علم آلت نداره که بخواد به آلتش علم داشته باشه. پس کجا پیدا می کنید که نفس به آلت خودش علم حضوری داشته باشه؟ که اگه نفس رو بخواهد تشکیهش کنید، یا اون مراتب نازله که همش جسمانیه، یا اون مرتبه عالیه که اصلا آلت نداره. جسمانی ها آلت دارن، ولی به آلتشون توجه ندارن، علم ندارن. اونم که میتونه به آلت توجه داشته باشه، به علم داشته باشه، اونم که آلت نداره. پس کجا میتونیم بگیم نفس به آلتش علم حضوری داره؟ بله، نفس میتونیم بگیم نفس به این ابزار علم حضوری داره. من ولو ابزار خودش نباشه، ولو ابزار خودش نباشه، خدمه خودش باشه، که اینم در واقع به صورت اونها علم حضوری داره، نه به اصلشون. به اصلشون باز نمیتونه علم حضوری داشته باشه. مثلا فرض کنید که آلت تخیل، آلت تخیل اون مقدم تجویف دوم مغز، اون دوده است. دوده یعنی اون قسمت از مغز که مثل کرم میمونه، اون قسمته. اون قسمت رو الان شما علم حضوری داری؟ الان توجه میکنم علم حضوری اصلا نمیبینیمش، نه میبینیمش، نه تعقلش میکنی. الان یه چیزی تو ذهن خودمون داریم تصور میکنیم بر اثر اون مغزی که قبلا مثلا از یه موجود دیگه دیدیم. مغز خودمون هم که ندیدیم، مغز یه موجود دیگه دیدیم، کلی شدیم، داریم تطبیقش میکنیم بر مغز خودمون. الان داریم تصور میکنیم علم حضوری داریم، ولی علم حضوری به چی داریم؟ به صورتش، نه به خودش. خود اون قسمت الان در مغز ماست، مثل بقیه جسممون میمونه. بقیه جسمون علم حضوری نداریم، چون فعل ما نیستن. حالا اونجا چی گفتن، منظورشون چی بوده، باید دیده بشه. ولی خب به بقیه هم علم حضوری داریم، به خودش علم حضوری داره، به فعلش هم علم حضوری داره، به تعقلش که اونم خب یه نوع فعل دیگه، اونم علم حضوری داره. ولی به آلاتش یه مقداری باید تعمل بشه. حالا شما عبارت هم بیارید برای من ببینم که یه وقت شاید یه چیزی اضافه داشته باشه، یه قرینه یه چیزی در کار باشه. شاید حالا عبارت دیده بشه بهتر معلومه. فاضل شارح اشکالی کرده بر این دلیل، اشکالش رو خاطر مطرح میکنن و جواب میدن. اشکالش اینه که قوه عاقله رو ما جسمانی میدونیم و میگیم به وسیله جسم کار میکنه، ولی ادعا میکنیم که این قوه جسمانی برخلاف اون قوای دیگر جسمانی به همه چی تعلق میگیره. منظورش از تعلق هم نحوه تعلق عاقله است، که عاقله تعلقش به برای ادراکه، به معنی شعوره. به همه چی تعلق میگیره یعنی به همه چی شعور پیدا میکنه، حتی به آلت خودش، حتی به تعقل و ذات خودش. یعنی به هر سه چیزی که دیگر قوای جسمانی تعلق پیدا نمی کنن، قوه عاقله تعلق پیدا می کنه. پس قوه عاقله جسمانی و در این حال می تونه تعلق پیدا کنه به کل شیئن، به کل شیئن، یعنی حتی همون ستایی که بقیه قوای جسمانی نمی تونستن تعلق پیدا کنن. شما چه دلیل دارید بر این که قوه عاقله مجرده، جسمانی؟ ما ادعا میکنیم جسمانی است، در این حال وضعش طوری است که میتونه با این به این ستا هم تعلق بگیره، همونطور که میتونه به مابقی تعلق بگیره، به این ستیز هم که خودش است و فعلش است و آلتش هست میتونه تعلق بگیره. بالاخره جسم گفته، نه لفت و فتشینا توضیح نداره. پس قوه جسمانی است، قوه عاقله، و در این حال این سکار هم میتونه انجام بگیره. خاطر میگه که آنچه را که ما در نمط شیشم گفتیم شما فراموش کردید. در نمط شیشم ثابت کردیم که اگر قوه جسمانی نبود، جسمانی بود، باید به وسیله اون جسم کار کنه. اگر عالی بود، عالی با الف، اگر قوه عالی بود حتما باید به توسط آلت کار کنه. خب حالا ببینید اگر قوه عاقل عالی باشه و آلت داشته باشه، به توسط آلت میتونه کار کنه، خودش رو با توسط آلت میتونه درک بکنه. آلت که بین خودش و خودش واسطه نمیشه. هر چه که در قوای جسمانی دیگر گفتیم، در قوه عاقله هم اگر جسمانی باشه باید بگیم، چون قاعده کلی ما در 96 بیان کردیم که هر قوهی که جسمانی باشه و عالی باشه باید با جسم و آلت کار کنه، این دیگه استثنا نداره. خب واقعا باشه این کنینه، و چون بین شی و خودش، یا بین شی و فعلش، یا بین شی و آلتش، آلت واسطه نمیشه، پس قوه جسمانی نمیتونه این سه چیز رو درک بکنه. این اختصاص به قوای جسمانی دیگر نداره. اگر عاقل جسمانی باشه اونم محکوم به این حکمه. و شما چون توجه به اون قاعده‌ای که ما در قبل اثبات کردیم نداشتید، دارید ادعا میکنید که قوه عاقل جسمانی و در این حال این ستا رو درک میکنه. نه، اگر قوه جسمانی باشه این ستا رو نمیتونه درک بکنه. وقتی این ستا رو درک کرد، باید کشف کنیم که جسمانی نیست، و این همون ادعای ماست و استدلال ماست که چون قوه این ستا رو درک کرده پس جسمانی است. و اعتراض الفاضل شارح علی ذلک، یعنی بر این دلیل اعتراض کرده به تجویز تعلق المدرکت الجسمانیه به نفسها و با معاداها، اجازه داده که مدرکه جسمانیه، مدرکه جسمانیه، خارجه در اینجا میگه مدرکه جسمانیه، ولی خود فقه میگه عاقله بر فرضی که جسمانی باشه. وقتی عاقله جسمانی این وضع داشت، بقیه جسمانی هم که قبول داریم این وضع بقیه، بله، ایشون میگه عاقله جسمانیه این وضع داره، مدرکه جسمانیه هست و در این حال جایز است که تعلق بگیرد به نفسها و به ما اداها. تعلق رو عرض کردم، منظور از تعلق اون تعلق خاص عاقله است. تعلق عاقله همیشه شعوره، ادراکه، نه تعلق مطلق. تعلق عاقله یعنی ادراک که میشود. بله نیبوده دیگه. حالا خاطر خیلی از اوقات عبارت فقر رو عوض میکنه، خود فقر عاقله رو کرده. بله بله اون هم شامل میشه، مدر مدرمیت درست میکنه. فخر رازی گفته این من الجایز ان یکون قوت العاقله عرضن حالن فل بدن، قوه عاقله عرض حال فل بدن باشه، یعنی جسمانی باشه. و یکون متعلقن به نفسهی و به سائر المعلومات، هم به خودش تعلق داشته باشه هم به سائر معلومات، که بعدم تعلق رو معنا کرده. خب توجه میکنید که این عبارت دیگه اون اشکال شما رو نداره. میگه عاقله ممکنه حال فل بدن باشه، جسمانی باشه، و در این حال به خودش و به سایر معلومات تعلق داشته باشه، یعنی همه رو ادراک کنه، خودش رو ادراک کنه. خب تجویز کرده که مدرکه جسمانیه که منظور در اینجا عاقل است. عاقله بر فرضی که مدرکه جسمانی باشه تعلق داشته باشه به نفسها، یعنی خودش رو درک بکنه، و به معده ها. این اعتراض فاضل شارح مندفع اون به مامر رفت نمت صادف، که اون چه که در نمت صادف گذشت این بود، من امتناع صدور الافعال عن القوى الحالة في الاجسام من غير توسط تلك الاجسام، ممتنع است که افعال از قوایی که حلول در اجسام کردن، یعنی قوای جسمانی، صادر بشوند بدون اینکه اون اجسام که آلات این قوا هستند واسطه بشن. این رو ثابت کردن، گفتن که هر قوای جسمانی با محاذات کار میکنه، یعنی با ارتباطی باید برقرار کنه با متأثر تا بتونه بر اثر این ارتباط تأثیر بذاره. آتش مثلا تا ارتباطی با هیزم نداشته باشه هیزم نمیتونه بسوزونه، این ارتباطی خاصی باید بینشون باشه، اون ارتباط قرب مثلا. اگر این ارتباط گرفته بشه تأثیر آتش گرفته میشه در این موجود، تأثیرش در یه چیز دیگه هست، تأثیرش در این دیگه نیست. و گفتن در قوای جسمانی همیشه اون رابطه رو این جسم درست میکنه، این جسمی که مال این قوه است، قوه است، با اون جسمی که میخواد درش تأثیر بذاره یه رابطه برقرار میکنه، بعد که این رابطه برقرار شد قوه موجود در این جسم در اون جسم دیگه اثر میکنه. حالا اگر این دوتا جسم نبود، این جسم نبود، جسمی که قوه درش حلول کرده نبود، قوه میخواد خالی بدون این که جسمش رابطه با جسم متأثر برقرار کنه تأثیر بذاره نمیتونه، چون رابطه خاص دیگه وجود پیدا نمیکنه. بین دو تا جسما باید رابطه برقرار بشه، یکی آلت این قوه، یکی اون جسم متأثر. وقتی رابطه برقرار شد ما قوه‌ای که در این جسم تأثیر بذاره در اون جسم دیگه. حالا اگر ما این جسم رو که آلت قوه است گرفتیم، ارتباط بین این قوه و اون جسم متأثر برقرار نمیشه، چون ارتباط بین این دو تا جسم برقرار میکردن، ارتباط برقرار نمیشه. وقتی برقرار نشد اثر حاصل نمیشه. مثل این که اگه کسی بخواد شخص دیگری رو هل بده، قوه محرکه که در بدنشه به وسیله دستش باید تماس با بدن اون پیدا کنه. حالا اگه دست کار نکرد، قوه محرکه بخواد یارو هل بده، شخص مقابل هل بده نمیتونه. این دست، این دستی که صاحب قوه محل قوه محرکه است باید به بدن اون شخص تماس پیدا کنه تا او رو هل بده، تأثیری در او بذاره. این دو تا جسم ها با هم باید یک ارتباطی برقرار بکنن تا قوه موجود در این جسم بتونه در اون جسم دیگه تأثیر کنه. اگر ما این جسمی رو که محل قوه است از بین ببریم، قوه نمیتونه در اون جسم مقابل اثر بکنه، چون دیگه ارتباطشون از بین میره. این رو در جای خودش اثبات کردیم، البته با عبارتش سنگین، و در اینجا ازش میتونیم نتیجه بگیریم. فخر رازی اونجا رو فراموش کرد. خب و شیخ این نما تمثله، این دنباله جواب خواجه است، دنباله جواب خواجه است که به فخر میگه، میگه به شیخ توجه کن، به مثال شیخ توجه کن. شیخ داره مثال میزنه به قوه حساسه، چون قوه حساسه مسلمه که نمیتونن خودشون رو و فعلشون رو و حالتشون رو درک بکنن، چون مصنف میدونسته که، یعنی واضح بوده که این قوای حساسه نمیتونن این سه چیز رو درک بکنن، مصنف مثال آورد به قوای حساسه تا شما متوجه بشید که قوای حساسه و همچنین بقیه قوای جسمانیه نمیتونن تعلق به کل شیء پیدا کنن. تعلق به کل شیء نمیتونن پیدا کنن، لااقل به سه چیز تعلق ندارن. پس مثالی هم که مثلا میگذده خودش راه گشاست برای اینکه اشکال شما وارد نشه. شما میگید قوای جسمانیه به نفسها و به معداها تعلق میگیره، یعنی قبول کردید که قوای جسمانیه به کل شیء تعلق میگیره. مصنف در مثالی که زده بیان میکنه که قوای حساسه به کل شیء تعلق نمیگیره. مثال قوای حساسه رو مطرح کرده چون در قوای حساسه ما میدونیم که نمیتونه به کل شیء تعلق بگیره. و مصنف با این مثال واضح کرد که قوای جسمانیه نمیتونن به کل شیء تعلق بگیرن. بنابراین اگر عاقله به کل شیء تعلق میگیره حتما باید جسمانی نباشه. و شیخ انما تمثل بالقوى الحساسه، قوای حساسه‌ای که لا یمکن لها ان تدرک سه چیز را، انفسها ولا آلاتها ولا ادراکاتها، این سه چیز رو نمیتونه تعقل کنه، نمیتونه احساس کنه. چرا مصنف به قوای حساسه‌ای که شأنشون این چنینه مثال زد؟ لایضاح اون نقطه رو بی خود گذاشته، بعد از ادراکاری نقطه گذاشته، آدم فکر میکنه عبارت جداست. شیخ مثال زد به قوای حساسه‌ای که این شأنشونه، لایضاح فساد الحکم علی القوى الجسمانیه المدرکه به ادراک کل شیء. به ادراک رو توجه کنید متعلق به مدرکه نیست، متعلق به حکمه. مصنف این مثال رو زد تا واضح کند که حکم کردن بر قوای جسمانیه مدرکه، حکم کردن به این که این قوا ادراک میکنن کل شیء را، این حکم فاسد است. خواست واضح کنه که اگر شما بر قوای جسمانیه مدرکه حکم کردید به ادراک کل شیء، حکم فاسدی کردید. قوای جسمانیه ادراک کل شیء رو ندارن، سه چیز رو نمیتونن ادراک کنن. حالا اگر شما عاقله را از جمله قوای جسمانیه بگیرید، نمیتونید حکم کنید که کل شیء رو تعلق به کل شیء پیدا میکنه و ادراک میکنه کل شیء رو، در حالی که شما این ادعا رو کردید، گفتید تعلق المدرکه الجسمانیه به نفسها و به معداها، یعنی به کل شیء. پس مصنف با این بیان نشون داد که قوه جسمانیه به کل شیء تعلق نمیگیره. شما اگر قوه عاقله رو جسمانی بدونید، باید قبول کنید که به کل شیء تعلق نمیگیره. پس نمیتونید ادعا کنید که تجویز تعلق المدرکه الجسمانیه به نفسها، این حرف غلطی است. بر عاقله هم نمیتونید تصدیق کنید. نتیجه این میشه که اگر عاقله به کل شیء تعلق گرفت، با جسمانی ها که به کل شیء تعلق نمیگیرد فرق داره. فرقش اینه که اونا جسمانی هم، این جسمانی نیست. فسبت المطلوب که جسمانی نبودن قوه عاقله است.